سلام و صبحتان بخیر. ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. پارلمان روسیه دیروز سه‌شنبه یک لایحه را تصویب کرد که به محاکم اجازه می‌دهد تا گروه‌هایی را که از سوی مسکو تروریست عنوان شدند از لیست سیاه حذف کنند. با این اقدام زمینه برای حذف نام گروه طالبان از لیست سیاه مهیا می‌شود. این لایحه روز جمعه آینده از سوی مجلس اعیان روسیه بررسی و برای امضا به رئیس جمهور پوتین فرستاده خواهد شد. پارلمان روسیه هفته گذشته در مرحله اول رایگیری این لایحه را تصویب کرده بود و در دو مرحله بعدی روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. با اینکه حکومت روسیه گروه طالبان را در سال 2003 در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد، ولی بعد تماس‌های خود با آنها ادامه داده است. مسکو قبل از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 چندین بار میزبان هیئت‌های طالبان بود. برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP از تهیه انرژی برق به ده ها مرکز سیهی در مناطق کوهستانی افغانستان خبر می دهد. بخش افغانستان این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود نوشته که با فرارسیدن زمستان در افغانستان به 93 کلینیک در مناطق کوهستانی مرکزی افغانستان انرژی برق فراهم کرده تا به ولادت کودکان و تداوی روزانه حدود 300 مریض عاجل به خوبی رسیدگی شود. برنامه انکشافی ملل متحد می افزاید که این کلینیک ها ذخیره برق آفتابی نیز خواهند داشت که امکان دارد مدت 3 روز مورد استفاده قرار گیرد. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که 15 میلیون نفر از نفوس افغانستان نمیدانند که وعده بعدی غذای خود را از کجا دریافت خواهند کرد. بخش افغانستان WFP روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس خود نوشته که این اداره ملل متحد برای ادامه عملیات خود در 6 ماه آینده به کمک عاجل 718 میلیون دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در یک خبر دیگر هم روز سه‌شنبه گفت که با فرارسیدن زمستان شدید میلیون ها خانواده غذای کافی ندارند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا صدور حکم 10 سال حبس برای رضا ولیزاده، ژورنالیست ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا را به شدت محکوم کرد. یک سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که مسئولان آمریکایی از صدور این حکم آگاه شدند و ضمن محکومیت آن خواستار آزادی فوری آقای ولیزاده و همه زندانیان سیاسی شدند. وزارت خارجه آمریکا و همچنین تداوم سرکوب آزادی رسانه‌ها توسط حکومت ایران از طریق تهدید، بازداشت، اعتراف اجباری و استفاده از خشونت علیه روزنامه‌نگاران در ایران را یادآوری کرد و خواستار آن شد که شهروندان آمریکایی به ایران سفر نکنند. و اینکه دومین بازی سلسله بازی‌های 50 آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا پنجشنبه برگزار می شود. قرار است این بازی ساعت 12 ظهر به وقت کابل در حراره پایتخت زیمبابوه آغاز شود. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است و در این مجله خبری از مشکلات مهاجران افغان میگوییم.
دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وضعیت افغان ها در اینجا خصوصا جوانان بسیار قابل نگرانی است. در سرحدات و همچنین در سرحد ترکیه و ایران به سوی افغان ها و جوانان تیراندازی می شود.
درباره وضعیت مهاجران که اخراج شدن از ایران و پاکستان و اکنون در افغانستان زندگی میکنن نیز خواهید چنید.
ما مردم از پاکستان آمدیم. پاکستان خود مجید نمیمنده. تک سرفنه ضروریت دارم که هیچ چیز خدا ندارم، سرفنه ندارم.
در کابل هم شماره از دکانداران در بازار جمهوریت این شهر مدعیان که ده ها دکان از سوی مافیای زمین و همدستی با شاروالی کابل در این بازار تخریب شده.
دکان ها سر مال مردم، سر خود مردم چپک دارید.
حتی مردم حتی زخمی شد.
اما مردم اجازه هم قنار که مال خدا بکشه، همی پیسه خدا بکشه.
و جهان هم خواهیم گفت که مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه با حمایت سربازان کره شمالی به حملات خود بر نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه شدت بخشیدند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. ساعت 5:35 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. 8 دسامبر روز جهانی مهاجران امسال در حال فرامی رسد که افغانستان باز هم یک از کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران در خارج را دارند. در این حال موج مهاجرت از افغانستان در 3 سال اخیر افزایش یافته، اما در این مدت صدها هزار مهاجر یا به اجبار یا هم داوطلبانه به کشور خود برگشتند. مهاجران افغان از مشکلات و دشواری ها خصوصا در ایران و پاکستان شکایت می کنند. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
فؤاد یک تن از افغانهای مهاجر مقیم ایران از وضعیت مهاجران در این کشور شکایت می کند.
فعلا در شهر پردیس تهران هستم. وضعیت مسافران افغان در ایران بسیار بد است. 2 هفته می شود که یک تعداد زیاد افغانهای مسافر را بازداشت کردند. همه را به افغانستان رد مرز کردند. برخی هنوز در بازداشتن متهم شدند.
بیشترین تعداد مهاجران افغان از سالیان متمادی در کشورهای همجوار پاکستان و ایران مقیمند و به کشورهای دور و نزدیک دیگر نیز آواره شدند. یک تعداد بسیاری از جوانان حتی با پذیرفتن خطر مرگ راه هجرت را به پیش گرفته و خود را به کشورهای شمال و غرب اروپا نیز رسانیدند. وحیدالله امیری یک تن دیگر از مهاجران افغان که از 2 سال به این سو در ترکیه به سر می‌برد، در پیام خود به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وضعیت افغان ها در اینجا خصوصا جوانان بسیار قابل نگرانی است. در سرحدات و همچنین در سرحد ترکیه و ایران به سوی افغان ها و جوانان تیراندازی می شود. رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی با آنها صورت می گیرد. همچنین افغان ها در شفاخانه ها، کمپ ها و در زندان ها در بی سرنوشتی به سر می برند. کسی از وضعیت ما نمی پرسد و جستجو نمی کند.
ناملایمات سیاسی و اقتصادی و اثر تغییرات اقلیمی از علتهای اصلی مهاجرت افغانها به خارج و بیجا شدن از مناطق اصلیشان در داخل کشور شناخته می شود. سازمان جهانی مهاجرت چند ماه پیش گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان هجرت کردند. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان نیز چند ماه پیش گفت که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند که اکثریت در داخل کشور یا کشورهای همجوار زندگی می کنند. این نهاد افزود که طبق آمار حکومت ایران 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند. 3.2 میلیون نفر در داخل افغانستان از مناطق اصلی خود بیجا شدند و بیش از 650 هزار نفر از 15 سپتامبر سال 2023 به این سو به کشور خود از پاکستان برگشتند. پاکستان هنوز هم میزبان حدود 3 میلیون مهاجر افغان است. روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز در این اواخر سرعت اختیار کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان قبل از تحولات اخیر در سوریه گفته بود که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آوارگان در جهان هستند. این سازمان گفته که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و از مجموع مهاجران افغان در خارج 85% آنها در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان به سر می برند. سابقه هجرت از افغانستان به سالهای 1980 برمیگردد که بعد از مداخله نظامی اتحاد شوروی وقت میلیون ها نفر آواره شده به پاکستان و ایران رفتند. با ادامه جنگ داخلی بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان هجرت از این کشور ادامه یافت و بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 سیر سعودی داشته است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. و در ادامه این که امروز روز جهانی مهاجران هست، اما شمار از مهاجرانی که از کشورهای ایران و پاکستان برگشتن هم در افغانستان خواهان کمک فوری زمستانی هستند. و تازگی صدها مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان که به ولایت جوزجان بازگشتن، بسیاری از آنان از سرمای زمستان سخت نگران هستند. آنها میگویند که در قدم اول به مواد غذایی، لباس و سرپناه ضرورت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از مهاجرین افغان که به گونه اجباری از کشورهای پاکستان و ایران اخراج شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به علت سردی هوا و نبود سرپناه با چالش‌های جدی روبرو هستند. آنها از مسئولان حکومتی و نهادهای کمک رسان خواستار کمک‌های فوری، ایجاد سرپناه دائمی و فرصت‌های کاری شدند. پادشاهان یکی از مهاجرین برگشته به وطن که 60 سال دارد، سرپرست یک خانواده 10 نفری است. او به رادیو آزادی گفت:
ما مردم از پاکستان آمدیم، پاکستان خود مسجد نمی‌ماند، تک سرپناه ضرورت دارم، هیچ چیز خدا ندارم، سرپناه ندارم.
رحمت الله یکی دیگری از مهاجرین برگشته نیز میگوید که اگر با آنها کمک‌های فوری صورت نگیرد، در 3 ماه زمستان روزهای سخت و مرگباری را پیش رو خواهند داشت.
دولت خارج آمدیم، در وطن خواب مثلا جای نداریم، خوردنی و پوشاک هیچ چیزم نداریم، سوختاندنی، بخاری، می‌خوایم شرکت ما کمک کنه.
در همین حال رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ولایت جوزجان میگوید که بر اساس یک سروی تازه برای 120 خانواده نیازمند که در ماه‌های اخیر از پاکستان برگشته‌اند، پول نقد و لباس زمستانی از سوی سازمان ملل متحد توزیع شده است. با گفته او، هر خانواده مستحق مبلغ بیشتر از 17000 افغانی پول نقد دریافت کردند. امان الله طلحه، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در جوزجان، در همین حال این کمک ها را برای عودت کنندگان بسنده ندانسته گفت بهتر است برای این خانواده ها به جای توزیع پول اشتغال زایی دائمی فراهم شود.
خواسته های ما همی است که مهاجرینی که در ولایت جوزجان می آیند بر از اون زمینه کار برابر شود تا دائم که از اینها دست دراز با مؤسسات نباشد، از قبیل اشتغال زایی، از قبیل حرفه، از قبیل سرپناه برشان مهیا شود.
اما او درباره این که خود حکومت طالبان به این عودت کننده ها کاری کرده یا خواهد کرد چیزی نگفت. قرار معلومات ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در جوزجان، از ماه میزان سال گذشته تا به حال بیشتر از 5000 خانواده از کشورهای ایران و پاکستان به این ولایت برگشته و در بخش های مرکز و ولسوالی های جوزجان بسر می برند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:42 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. شماری از دکانداران در بازار جمهوریت شهر کابل مدعیند که ده ها دکان که از سوی مافیای زمین در همدستی با شاروالی کابل در این بازار تخریب شده. این دکانداران در صحبت به رادیو آزادی ادعا می کنند که تخریب دکان در مارکت جمهوریت بدون اطلاع قبلی از سوی شاروالی کابل آغاز شده و همه اموالشان زیر آوار شدند. با این حال سخنگوی شاروالی کابل از صحبت در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد، اما یک منبع از شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت شخصی است و شاروالی کابل در این مورد نقشه ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید.
تخریب دکانها در بازار تاریخی جمهوریت شهر کابل همزمان با فصل سرما سبب نگرانی جدی دکانداران در این محل شده است. آنان میگویند با تخریب شدن این دکانها مشاغل خود را از دست دادند و نگران تامین مخارج خانواده هایشان هستند. یک تن از باشندگان شهر کابل که دکانش در مارکت جمهوریت تخریب شده ادعا میکند که بدون اطلاع قبلی رئیس و کارمندان ریاست ناحیه دوم شهر کابل تخریب را به روز یکشنبه آغاز کردند و همه اموال دکانها زیر آوار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این دکانهای ما از طرف شاروالی کابل تخریب شد و نفر زورمند دجدز داشت، اما توسط شاروالی کابل و نای دوم تخریب شد. خود رئیس نای استاد بود و امر میکرد که دکانها را چپک کن. دکانها را سر مال مردم، سر خود مردم چپک کرده بودند.
حتی مردم زخمی شد.
اما مردم اجازه هم قناعت که مال خدا بکشه، همین پیسه خدا بکشه.
در همین حال احمد قاضی زاده وکیل دوکانداران مارکت جمهوریت ادعا میکند که این تخریب از سوی مافیای زمین در همکاری با کارمندان شاروالی کابل صورت گرفته است. او در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که اسناد قانونی مالکیت این ساحه را در دست دارند و برای رسیدگی به این مشکل به ادارات مربوط حکومت طالبان عارض شدند.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی دارالافتای امارات محکمه خاص کلگی بنافع ما او را فیصله کردند. اینجا یک گروپ از مافیای زمین بدون اسناد، بدون سوابق، بدون دلایل یک جای شدن. اینجا آمدن تاریخ 24 یا 23 بود همین ساحه را تخریب کردن و برشان ها گفتیم که فیصله محکمه دارم میگیم فیصله محکمه را نشان بدین، فیصله محکمه پیشان نیست و نشان نمیدن. دیگه فقط کل از این کار غیر قانونی شده. ما چند قطرهای در مقامات دادیم.
خواستم این مورد ادعای دوکانداران مارکت جمهوریت مبنی بر همدستی شاروالی کابل با مافیای زمین را از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل بپرسیم، اما او از صحبت بر رادیو آزادی خودداری کرد. با این حال یک منبع از شاروالی کابل که نخواست از او نام برده شود در صحبت بر رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت مالکیت شخصی است و شاروالی کابل در آن نقش ندارد. گفته نیست که مارکت جمهوریت در ناحیه دوم شهر کابل موقعیت دارد که 171 دکان در آن فعالیت داشتند که بر اساس معلومات دکانداران تا کنون حدود 120 دکان تخریب شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقامات اوکراین میگوید که نیروهای روسیه با حمایت سربازان کره شمالی به حملات خود بر نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک سوریه شدت بخشیدند. یک بخش وسیع این منطقه چند ماه پیش در یک هجوم وسیع اوکراین به تصرف نیروهای اوکراینی درآمد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا یک بار دیگر متحد خاتمه بخشیدن به جنگ در اوکراین شده و گفته که رهبران اوکراین و روسیه باید برای رسیدن به یک توافق آمادگی بگیرند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
جنرال الکساندر سیرسکی قماندان اردوی اوکراین میگوید نیروهای روسیه برای سومین روز پیهم به عملیات تعرضی خود در منطقه کورسک شدت بخشیده و از نیروهای کره شمالی با گونه فعالانه در نبرد استفاده کردند. مقامات اوکراین و آمریکا روز دوشنبه گفتند که به نیروهای کره شمالی که در کنار قوای روسیه در کورسک می‌جنگند در این اواخر تلفات سنگین وارد شده است، اما رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این ادعا را از منابع مستقل تایید کرده نمی‌تواند و روسیه نیز تا تهیه این گزارش در مورد رسما چیزی نگفته است. جنرال سرسکی گفت که با رو آوردن نیروهای روسیه به یک ابتکار استراتژیک جدید در هفته های اخیر وضعیت خطوط مقدم جنگ دشوار شده است و افزود که نیروهای روسیه تلاش می کنند که شهر استراتژیک دونیتسک در منطقه پوکروفسک را که از سکنه تقریبا خالی شده تصرف کنند. هرچند نظامیان در صحنه گفتند که نیروهای دفاعی حملات قوای مهاجم را عقب می‌زنند، اما مقامات اوکراین وضعیت این شهر را که قبل از جنگ 65,000 نفوس داشت بسیار خطرناک خواندند. روسیه در چند ماه اخیر با بسیج نیروهای خود به تلاش‌های خود برای پس گرفتن منطقه کورسک که در یک هجوم برق‌آسای قوای اوکراینی در ماه آگوست گذشته تصرف شد ادامه می‌دهد و همچنین تلاش می‌کند که مناطق جدیدی را در شرق اوکراین تصرف کند. با افزایش این فشارهای روسیه، مقامات اوکراین برای به دست آوردن کمک نظامی بیشتر به متحدین غربی خود رو آوردند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین باید برای رسیدن به یک توافق پایان دادن به جنگ آمادگی بگیرند. آقای ترامپ که قرار است ماه آینده کار خود را به حیث رئیس جمهور آمریکا رسما آغاز کند گفت که با رؤسای جمهور اوکراین و روسیه مستقیما گفتگو خواهد کرد، ولی او به این پرسش که آیا اوکراین خواهد پذیرفت که از برخی سرزمین‌های خود به نفع روسیه دست بکشد پاسخ نگفت.
بیشتر از خبر
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. یک رسانه فرانسوی به هدف ارتقای امنیت دیجیتال و حفاظت از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران افغان برنامه‌های آموزشی به زبان‌های محلی را راه اندازی کرده. مسئولان این رسانه میگویند که محدودیت‌های شدید طالبان بر خبرنگاران و زنان فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری را به شدت محدود کرده. آنها تاکید می‌کنند که آموزش حفاظت از حساب‌های دیجیتال تنها راه ادامه فعالیت در فضای مجازی است. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک از فعالان شروع می شود.
چندین بار ما و دختران دیگر تظاهرات کردیم، اما متاسفانه دوستان من را طالب ها گرفتند و با خود بردند. ما مجبور شدیم که دیگر تظاهرات نکنیم و مبارزه خود را در خانه ها، فضای بسته، از طریق رسانه های فیسبوک و گروپ های واتساپ ادامه بدهیم. اما باور کنین هنوز هم می ترسم، و چرا که طالبان از طریق حساب های رسانه‌ای ما میتونن ما را پیدا کنن. و
این فعال حقوق زن که نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که آنان از 2 سال پیش علیه قوانین سختگیرانه طالبان مبارزه کردند، اما اعتراضات آنها بارها با خشونت و بازداشت از سوی طالبان روبرو شد. اما او میگوید که اکنون فعالیت خود را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند واتساپ، ایکس، زوم و دیگر برنامه‌ها برگزار می‌کنند، ولی او همچنان نگرانی امنیت دیجیتال است.
همچنان دوست های ما می گفتند که از طریق شماره های تلفن می تانند ما را پیدا کنند، و من هم مجبور شدم که چندین بار شماره تلفنم را تغییر بدهم، چرا که من خودم چیزی زیادی درباره امنیت اینترنت و فیسبوک و برنامه های دیگر نمی فهمم. همه چیز را خودم همین طور یاد گرفتم و برای خود حساب ساختم.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نسبتاً جدید است و بسیاری از جوانان نمی‌دانند چگونه حساب‌های امن ایجاد کنند. سلوین کالامنت، رئیس رادیوی بین‌المللی برای صلح که از فرانسه فعالیت می‌کند، می‌گوید:
Nous avons mis en place des programmes avec l'organisation de cybersécurité.
ما برنامه‌هایی را با همکاری سازمان امنیت سایبری راه اندازی کردیم تا از خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر محافظت کنیم و به دختران افغان کمک کنیم تا بتوانن یک زندگی اجتماعی دیجیتال داشته باشند. این برنامه‌ها موضوعات متنوعی را شامل می‌شوند، مانند ایجاد حساب‌های امن، جلوگیری از حملات سایبری و استفاده از ابزارهای امن در شرایط اضطراری.
La prévention des cyberattaques et l'utilisation d'outils sécurisés en situation d'urgence.
به گفته کلامنت، این برنامه‌ها توسط خبرنگاران افغان در تبیت تهیه شده و هفته 2 بار به زبان‌های پشتو و دری از طریق امواج کوتاه برای افغانستان پخش می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌های افغانستان وضع شده است، از جمله ممنوعیت نشر موسیقی در رادیوها، سانسور گزارش‌های خبری، توقف پخش سریال‌ها در تلویزیون و اجباری شدن پوشش چهره‌های زنان در رسانه‌ها. برخی از خبرنگاران نیز می‌گویند که طالبان محدودیت‌هایی بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک وضع کردند. به گفته این خبرنگاران، آنها نمی‌توانند محتوایی برخلاف میل طالبان نشر کنند. نقیب الله میرزازاده، کارشناس سایبری، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را اقدامی مفید می‌داند. او میگوید
امروز استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اینترنتی در هر جامعه یک نیاز بسیار جدی است، و در جامعه‌ای که سانسور وجود دارد مانند افغانستان، آموزش تخصصی امنیت بیشتر پیدا می‌کنند، به خاطر اینکه اگر حساب یک نفر یا یک تیم هک شود، جان همون نفر یا جان تمام تیم به خطر است.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شماری از مسئولین رادیوهای محلی شکایت دارند که وزارت مخابرات حکومت طالبان با اعمال فشار جدید آنان را به یک موزل دیگر روبرو کرده. این وزارت حکم داده که رادیوهای محلی بر پایه‌هایشان دستگاه‌های مخصوص جلوگیری از اخلال در نشرات را نصب کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
احمد جاوید افغان یک تن از مسئولان رسانه‌های محلی خصوصی در ولایت سمنگان است که میگوید ریاست مخابرات این ولایت به آنان حکم داده است که به خاطر ادامه نشراتشان باید دستگاه جدید و مخصوص استفاده کنند. اما او میگوید برای نصب این دستگاه پول گزاف نیاز است، توان خرید آن را ندارند. آقای افغان میگوید
اخیرا از آدرس وزارت محترم مخابرات و اداره اترا بر ما گفته شده که شما به خاطر فعالیت‌های رادیویی که در ولایت سمنگان دارین باید فیلتر خریداری و نصب بکنین. قرار معلومات ما به خاطر نصب فیلتر حداقل بیشتر از $2,000 آمریکایی سرمایه نیاز است که ما در شرایط اکونومی که با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه هستیم نمیتونیم که مثلا ما فیلتر خریداری بکنیم و فیلتر نصب بکنیم.
آقای افغان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
ولایت سمنگان یک ولایت درجه 3 است. در ولایت سمنگان میدان هوایی وجود نداره، اختلالات فرکانسی هم کمتر است. بنابراین از وزارت محترم مخابرات و اداره محترم اترا میخواهیم که در این قسمت تجدید نظر داشته باشند و ولایاتی که اختلالات فرکانسی کمتر است اینا را از خریداری فیلتر یک نوع معذور بدارن تا باشه که ما بتونیم فعالیت های ما را به شکلی که ادامه داره ادامه بدیم.
در مورد این که به چه دلیل وزارت مخابرات به تطبیق این حکم اقدام کرده است و در مورد دلیل موجه نیازمندی به این کار معلومات روشن وجود ندارد. رسانه های دیگر نیز در این خصوص با مشکل مشابه روبرو هستند. این مرد که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری می کند، یکی دیگر از مسئولان رسانه های محلی در یکی از ولایت های افغانستان است. او می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی 50% از کارمندانشان را اخراج کردند، اما در صورت تطبیق حکم تحمیلی وزارت مخابرات طالبان رادیویشان را ناخواسته مسدود خواهند کرد.
رسانه ما فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و به خاطر همین وضعیت بد اقتصادی ما تعداد کارمندان خود را کم ساختیم و فعلا ما در ورشکستگی قرار داریم. اوقدر ما درآمد و امکانات هم نداریم که برای نشرات خود فیلتریشن خریداری کنیم. پاور ترانسمیتر ما هم مقدر بلند نیست که پارازیت پخش کنه و در شبکه‌های مدیگه اخلال با وجود بیاره. توانایش نیست. اگر زیاد فشار آوردن ما مجبور هستیم رسانه خود را بسته کنیم.
وزارت مخابرات حکومت طالبان در حالی به رسانه‌های ملی و محلی این دستور را صادر کرده است که اکثر رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و برای خریداری این دستگاه توانایی مالی ندارند. در این حال نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان که اکنون فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده در ماه نوامبر سال 2023 گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان بسته شدند و به همین دلیل از 11,858 نفری که در رسانه ها کار می کردند اکنون تنها 4,500 نفر مشغول به کار هستند. سمیه ولیزاده مسئول ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که تطبیق این طرح وزارت مخابرات ناممکن است چون رسانه ها در شرایطی نیستند که این دستگاه را خریداری کنند.
اخیراً مکتوبی که از طرف وزارت مخابرات بر رسانه‌های داخل افغانستان ابلاغ شده که بعد از این باید دستگاه‌های فیلترشن نصب کنند، این نگران کننده است و نشان دهنده فشارهای شدید بر رسانه‌ها میباشد. تطبیق این طرح غیر ممکن است بنابر دلایل مختلف، چون در حال حاضر بسیاری از رسانه‌های داخل افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. این موضوع هزینه زیاد می‌تواند بر رسانه‌ها تحمیل شود.
بانو ولیزاده در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار خودداری ادامه فشارها بر رسانه‌ها میباشه. ما خواهان این هستیم که محدودیت‌ها، فشارها از بالای رسانه‌ها برداشته شود تا اینکه رسانه‌های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر بر اساس قوانینی که وجود داره، قانون رسانه‌های همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، همچنان بر نشرات خود ادامه بدن.
در مکتوبی که این وزارت به رسانه ها ارسال کرده گفته شده که رسانه ها هم سیستم ها و ترانسمیتر های خود را به گونه با دستگاه مخصوص مجهز کنند که نشرات آنها فقط در محدوده شماره فرکانسی مطابق با جواز فعالیت هایشان باشد تا از تولید هارمونیک های ناخواسته جلوگیری صورت بگیرد. با باور شماری از خبرنگاران و نهادهای مدافع آزادی بیان، این اقدام طالبان زمینه را برای سانسور شدیدتر رسانه‌ها در افغانستان فراهم خواهد کرد. خواستیم در این مورد نظر مسئولین وزارت مخابرات حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند.
پیام‌ها و نظریات شما
مزمون بیره برای دسیار زیاد است. اینجا تریسیا دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین دستارش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا با سر مهاجرین پول میتونه، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه. کسی که دور پر میره کچک باز دوباره بگیره اونجا تقریبا $1,000 جرمان میکنه. باز که اینجا بیه باز دوباره میگه و برو کملی کشه واس کو وکیل بگیره و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم نه دولت نو و میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره $1,000 مصرف میکنه و یک نفر سرش اینجا که اصنا داره هم مشکل است، خانانی که در گران شده دولت هم مثلا چالش مزدن و چیز میزنه نیتا که مثلا مردم کار بره که کچه کار بکنه و مردم پول میخوره به ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد خیلی از افغانها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان را ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پیام شما نظر شماست.